آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379820000007 و شماره شبای IR 320-21-60-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید. شبتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و در این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 21، گفتگوی علمی آماده پخش به مدت 55 دقیقه.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. با من دکتر کیانا فرحی در این گفتگوی علمی همراه باشید. چرا بعضی از اوقات ما از کیفیت داروها راضی نیستیم؟ چرا بعضی از داروها در هر داروخانه پیدا نمیشن؟ چرا داروسازان شاکی هستند که داروخانه داری اکنون مشکلات زیادی داره؟ چرا میزان داروخانه ها اینقدر زیاد شده؟ آیا این به نفع داروسازانه یا به ضرر اونها؟ آیا کیفیت داروهای ما در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده یا افت کرده؟ این برنامه گفتگوی علمی میخواییم راجع به صنعت داروسازی صحبت کنیم و چالش‌های اون، و دعوت کردیم از دو داروساز که در حوزه صنفی هم فعال هستند. دکتر وحید محلاتی، داروساز و نایب رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، و دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران و داروساز. هر دو بزرگوار بسیار خوش آمدید. دکتر احمدی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اگر بخوایم 3 چالش اساسی داروسازی رو الان از شما بپرسیم چیه؟ من سوالات مردم رو مطرح کردم تا جایی که در واقع در فضاهای مجازی مطرح می کردن، یا سوالات کسانی که به عنوان داروساز اومدن صحبت کردن، اما شما که از دیدگاه صنفی نگاه می کنید چالش های اصلی رو چی می دونید؟
به نام خدا و با سلام خدمت حضرت عالی و جناب دکتر محلاتی عزیز و مردم شریف ایران. بزرگترین چالش در حال حاضر داروسازی ما بحث نقدینگی هست که واقعا صنعت داروسازی رو دچار مشکل و رکود کرده، و بعد عدم سیاست‌های شفاف و مداوم در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و دخالت ارگان‌های غیر مرتبط در امور دارویی و سلامت. این سه تا مشکل اصلی هست که من در ادامه در خدمتتون خواهم بود.
خب دکتر معلاتی، در حالا جنبه پخش دارو چطور؟ شما چه چالش هایی رو دارین؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر احمدی، همکارانتون و شنوندگان از این برنامه.
سپاسگزارم.
منم اگه بخوام بگم در زنجیره تامین دارو سه تا چالش اصلی، اول نقدینگی، بعد مثل خیلی از رشته‌های دیگه نیرو انسانی، و سوم حالا میتونم اسمشو بذارم بازسازی و نوسازی صنایع و شرکت ها و نگاه به آینده یا استفاده از تکنولوژی. نظرم میاد که این سه تا موردی که میشه خیلی بهش نگاه کرد.
خب به نظرم میاد که مشکل نقدینگی یه مشکلیه که هم در هر دو جنبه وجود داشت و هم اینکه خودش زیربنای مشکلات دیگه شده و به اصطلاح حلقه اصلی مشکلات هست. دکتر احمدی، چرا نقدینگی مشکل داره؟ ما وقتی که میبینیم داروخانه ها دارن بیشتر و بیشتر میشن، بالاخره هر کدوم هم یه نفر رفته اونجا داره دارو میگیره. به نظر شما چرخ داروخانه الان با مشکل میچرخه؟
دقیقاً با مشکل میچرخه. خدمت ها شد بعد از اجرای طرح دارویاری دارویار در سال 1401 قیمت داروها به یک بار افزایش پیدا کرد. البته طرح دارویار جراحی اقتصادی بود در صنعت دارو و باید انجام می شد، منتها خب عرض در واقع 4200 هست شد به 28500 رفت. در واقع این تفاوت 7 برابری باعث شد که در واقع خود کارخانجات برای تأمین ارز ریال میخواستن. یعنی یه وقت بود ارز بود، ریال واسه خرید ارز نبود، چون 7 برابر شده بود این ارزه. و خب سیاست انقباضی بانک مرکزی هم در اون زمان و هم الان باعث شده که در واقع خب به شرکت های تولید کننده و شرکت دایی کلن وام ندن. یه مقطعی اصلا وام به هیچ اختصاص پیدا نمی کرد و شرکت ها با کمبود شدید نقدینگی روبرو شدند. از طرفی مطالبات داروخونه ها هم از سازمان های بیمه‌گر تقریبا 3-4 برابر شد، چون با افزایش قیمت دارو بیش از 90% دارو هم توی در واقع بیمه ها می رفت. این حدود 10%، 5%، 10% نقدینگی دست داروخونه ها رو می گیرد. داروخونه ها هم دچار مشکل شدن. سازمان بیمه‌گر به موقع پولشون رو، پول داروخونه ها رو ندادن و الان هم هنوز نمیدن و این باعث میشه که داروخونه ها هم با مشکل جدی نقدینگی روبرو بشن. با یه آمار رو من خدمتتون میدم.
بله.
ببینید در سال 1402 کل چکای برگشتی داروخونه ها نزد شرکت های پخش تقریبا 1.5 همت بود. در 4 ماه اول امسال کل چکای برگشتی تو 4 ماه اول 3 همت شد.
خیلی افزایش چشمگیر،
یعنی
واقعا. بله.
تقریبا 2 برابر کل سال گذشته. دلست. نشون میده که پس ما مشکل داریم. ما مشکل داریم و این مشکل باید حل بشه و اگر حل نشه زنجیره تامین دچار مشکل میشه. امیدواریم که با نگاه ویژه دولت وفاق ملی توجه ویژه به صنعت داروسازی بشه و این مشکل رو برای همیشه حل کنن. و الا که نمیشه ما بیایم طرح دارویار رو رو دوش داروسازان اجرا کنیم.
دقیقا.
و از جیب اونا بیایم هزینه کنیم تا به کی؟ امیدواریم که این قضیه حل بشه و حالا در ادامه در خدمت هستیم.
حتما بیشتر صحبت میکنیم که پیشنهاد شما چیه یا پیشنهاد داروسازان چیه. خب دکتر محلاتی، صحبت از چک های برگشتی شد که اینجا در واقع شرکت های توزیع با مشکل مواجه هستن و من قبل از برنامه با شما صحبت کردم فرمودین که در واقع توزیع همش دیگه چالشه، اگر حالا یه بخشی اگر داروخانه غیر چالشه اینجا چالشه. شما با این مشکلات چی کار میکنید یا مشکلاتتون در حوزه نقدینگی بجز این چک های برگشتی دیگه چه مواردی هستن؟
خواهش. من اگر نکته راجع به نقدینگی عرض کنم، بعد یه قسمتی از سوالتون هم که پرسیدین از آقای دکتر.
بله.
در خصوص افزایش داروخانه ها.
بله حتما اون رو هم بفهم.
ببینید خب همونجور که آقای دکتر اشاره فرمودن، بازار دارویی کشور از 60 همت در سال 1401 به حدود بیش از 160 60 همت در سال 1402 رسید، ببخشید از 60 همت در سال 1400 به 160 همت در سال 1402 رسید.
بله،
این افزایش بیش از 100 همتی که اتفاق افتاد که خب عدد خیلی بزرگی هست، با دو تا یا چند تا اتفاق همراه شد. یکی بحثی که خب بخشی از این پول قرار بود که به صورت یارانه حالا با عنوان دارویار پرداخت بشه به زنجیره تامین دارو، این عدد به اندازه پرداخت نشد و به موقع پرداخت نشد.
درسته.
حالا اینا هر کدوم توضیح داره اگه فرصت شد راجعش صحبت میکنم. نکته دومی که اتفاق افتاد این بود که بخشی از این که پرداخت شد تو بیمارستان ها و داروخانه های دولتی بود که خب اونا هم بیمارستان ها و داروخانه دولتی هم خودشون مخارجی داشتن که خب به حال مثلا چه من حقوق بعضی از رده های پرسنلی اینا رو باید میدادن، خب باید پرداخت میشد دیگه و طبیعیه که این پولی که پرداخت میشد بیمارستان ها جای دیگه هزینه میکردن به دلیل اینکه توی عناوین سرفصل دیگه خب کسری نقدینگی داشت. پس بازم پول نمی اومد طرف شرکت های پخش. و سوم این بود که خب ما همیشه کسری نقدینگیمونو توی مقاطع شبیه این که قبلا هم داشتیم تغییر نرخ ارز شبیه این از بانک ها جبران می کردیم. خب بانک ها هم خودشون مشکلاتی داشتن توی مقطع، نتونستن به موقع پول پرداخت بکنن و اگرم پرداخت میکردن هزینهش نسبت به سابق خب خیلی متفاوت و بیشتر بود. بربر این با اینی که تقریبا جریان نقدی از طرف بانکا به حداقل خودش رسید به صورت وام و از طرف دانشگاه علوم پزشکی هم به حداقل خودش رسید، از طرف داروخانه هم چون خب اونا همه یه سری مطالبات سنگینی داشتن به حداقل رسید. بنابراین شرکت های پخش در دریافت پول دچار مشکل شدند، طبیعیه که در پرداخت پول به تامین کننده ها هم دچار مشکل شدند و پشت سرش خب یه زنجیره است دیگه. شرکت های تامین کننده هم پولی نداشتن برای اینکه خیلی از تامین مواد رو انجام بدن به موقع و خب اثرش رو توی آمار ارقام فروش و تامین دارو اینا میبینیم.
بله،
به حال به نظر میاد همجور که آقای دکتر فرمودن چون شروع این موج از در واقع نقدینگی با افزایش نرخ ارز بود و اون برنامه‌ای که دولت داشت برای اینکه یارانه رو برگردونه به زنجیره تامین برای اینکه قیمت دارو خیلی تفاوتی نکنه، باید از همونجا در واقع اصلاحش کرد. منتها فقط اون نیست، یعنی فقط طرح دارویار نیست، باید سایر عناوین و سرفصل‌های بودجه بیمارستان‌ها هم تامین بشه برای اینکه اونا بتونن سایر هزینه‌ها رو از همون سرفصل خودش تامین کنن و و از محل دارو هم برای دارو پرداخت کنن برای اینکه این مشکل تخفیف پیدا بکنه.
بله،
برای همین اخیراً ما زنجیره تامین این پیشنهاد رو کرد که اون در واقع هزینه‌های بیمارستان‌ها و شرکت‌های پخش رو بیان در واقع خزینه‌های خرید پول خرید دارو رو تهاتر کنن و پول رو مستقیم به پخشا پرداخت کنن و پخشا بتونن به در واقع کارخونه‌های رو بدن که این هم الان متاسفانه حدود بیش از یک ماهه که علی‌رغم اینکه چه مصوباتش و اینا در جایی که باید انجام می‌شده شروع شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده.
درسته.
امیدواریم که اینا زودتر اتفاق بیفته برای اینکه زنجیره تامین بتونه که یه دوتای فکری به حال خودش بکنه. اینم من بگم که برای تأمین یه دارو توی بله. یه کارخونه یه فاصله زمانی لازم هست برای اینکه اون کارخونه بتونه مواد متعددی رو، منابع متعددی رو که مواد اولیه، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی و تجهیزات و امکانات و معرف‌های لازم برای کنترل‌های آزمایشگاهی رو فراهم بکنه برای اینکه اون دارو رو بتونه تولید بکنه، اینا یه دوره‌های زمانی لازم داره، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه لازمه که اینا همه به صورت همگن تهیه بشه تا اون کارخونه بتونه کار تولید رو انجام بده.
بسیار خوب. خب گفتگو می‌کنم با دکتر وحید محلاتی، داروساز و نایب رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، و دکتر هادی احمدی، داروساز و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران. دکتر معلوتی، شما که به هر حال در زمینه توزیع در حال فعالیت هستین، نظرتون راجع به افزایش تعداد داروخانه ها چیه؟ نه تنها داروخانه های عادی زیاد شدن، بلکه داروخانه شبانه روزی. من خودم خیابون هایی رو دیدم که در یه خیابون 3 داروخانه شبانه روزی هست، بجز داروخانه هایی که روبروی هم دارن همینجور در حال افتتاح هستن. شما خودتون موافقین؟ به نظر میاد برای شرکت های توزیع خوب باشه دیگه، چون کلی دارن توزیع میکنن، یا نه موافق نیستی؟
ببینید، این بحث جز بحث های مربوط به شاخص های نظام سلامت هم هست، فقط بله. یه بحث بازرگانی نیست.
درسته.
یعنی از دید دولت که نگاه بکنیم، دولت موظفه که یه جوری برنامه ریزی کنه که مردم دسترسی بیشتری به خدمات دارویی داشته باشن. بله. و بهتر. ما یه خصوصیتی کشورمون داره که مناطق جغرافیایی مختلف داره. در قسمت غرب و شمالی کشور مراکز جمعیتی به هم نزدیک هستن.
درسته.
شما میتونین برای هر مثلا هر 10,000 نفر یه داروخانه تدارک ببینین در جمعیت‌های مختلفی که اون دور پراکنده هستن به اون دسترسی دارن. ولی در شرق و جنوب کشور فواصل جمعیتی خیلی زیادتر هست و شما نمیتونین برای تعداد مساوی همین داروخانه رو در نظر بگیرین. مثلا مثال دارم عرض میکنم، مثلا مجبورین برای هر 4500 نفر یه داروخانه بذارین برای اینکه مردم دسترسی داشته باشن در زمانهای مختلف شبانه روز. پس ما یه تعدادی داروخانه احتیاج داریم و نمیتونیم اینو به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار کنیم. برای همین از چه میدونم سالها پیش، بیش از 40 سال، این اتفاق افتاده که اجازه تأسیس داروخانه با در نظر گرفتن موارد این چنینی انجام میشده. یه ضریب جمعیت بوده.
بله.
خب طبیعی که داروساز، چون تأسیس داروخانه در کشور ما بیشتر در واقع به توسط داروسازا صورت میگیره، چون تعداد داروسازا هم داره زیاد میشه، طبیعیه که لازم برای امکان وجود داره برای افزایش سطح دسترسی تعداد داروخانه هم زیاد بشه.
بله.
و افزایش بده. مثل خیلی جاهای دنیا که داره این اتفاق میفته. خب یه روند منطقی اگه پیدا بکنه و پراکندگیش طوری باشه که قسمت‌های مختلف کشورمون بتونن دسترسی پیدا بکنن، خوبه. خب بالاخره همیشه ما گفتیم که ایران فقط مثلا تهران و چهار تا شهر بزرگ نیست، جای مختلف ایران همه باید دسترسی در واقع به همه چی مختلف با یه شانس تقریبا برابری داشته باشه. خب متاسفانه در سال 1400 یه جریانی در واقع شروع شد که این تأسیس داروخانه انحصاره و داروسازا انحصار درست کردن، اینو باید بشکنیم و تسهیل تأسیس. این تسهیل تأسیس کسی مخالف نبود. خب طبیعیه دیگه، ببینیم بالاخره یه تعدادی آدمای جدید وارد بازار میشن، افراد سطح زندگی در مناطق مختلف کشور زیاد میشه، تقاضای دسترسی به خدمات دارویی بیشتر میشه و داروخانه بیشتر میشه.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ به علت مداخله، چون طبق قانون برنامه حالا قبلی فعلی سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت در کشور، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت.
بله.
این در واقع شکسته شد، از خارج از این وزارت بهداشت تصمیم گیری شد و یه دفعه انگار که سپرده شد به در واقع سازوکار بازار. یه دفعه از 12,000 تا داروخانه ما رسیدیم به نزدیک به 17,000 تا داروخانه ظرف مدت دو سال و نیم تقریبا.
درسته.
خب چند تا اتفاق افتاد. یکی این که تمام این داروخانه ها همه قسمت اعظم این داروخانه ها متمرکز شد در مناطق برخوردار. شما نگاه میکنین در تهران تقریبا به ازای استان تهران به ازای هر 3,700 نفر یه داروخانه وجود داره. در بعضی نقاط مرزی کشور به ازای هر 10,000 نفر یه داروخانه وجود داره. یعنی پراکندگیه.
بله.
این باعث شد اینا همه اومدن مشتری. شما نگاه میکنین بعضی خیابونای تهران همینطوری در فاصله 5 قدم و 10 متر همینجوری طبقه بالا و پایین این ور اون ور پر داروخانه است. در صورتی که اون وقت یه جای دیگه‌ای که ما باید اونجا رو هم در این حال نگاه می‌کردیم و بهشون خدمات ارائه می‌دادیم، اونجا هنوز به این کیفیت نرسیده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که شما سر یه چهارراه مثلا یه داروخانه وجود داشت.
بله.
و این داروخانه برای یک واحد فروش مثلا 3 واحد موجودی نگه می‌داشت. حالا سر همین 4 را 4 تا دار 3 تا داروخانه دیگه تأسیس شد. ما افزایش جمعیت یا افزایش بیماری هایی که حالا خوشبختانه از زخ بیماری ها خوشبختانه نداشتیم،
سرعت نبوده،
نه نه ما رشد تعدادی مصرف فروش دارومون تو در سال متوسط 30 ساله 6% در سال، و عرضم به خدمتتون که جمعیت هم که خب هم میدونم مشخص، برای اون یه واحد فروش همون یه واحد مصرف همون یه واحد مون در اون منطقه دقیقا. ولی این 4 تا داروخانه 4 تا 3 واحد موجودی نگه داشتن. این شو یعنی یه واحد مصرف که ما قبلا 3 واحد موجود داشتیم، الان برای همون در 35% نقاط 12 واحد موجودی داریم.
بله.
یه موجودی اضافه در واقع در برخی مناطق شهرهای بزرگ ما دپو شد که هنوزم هست، و یکی از مشکلات نقدینگی ما الان همینه که یه مقداری دارو رفته تو داروخانه هایی که باید ثبت کنن تا اینا مصرفش از داروخانه بره بیرون و این گردش نقدینگی رو برگردونه. این زمان میبره. حالا اینا در واقع دلیل اینه که شما میبینید که خب همه جای دنیا 70% داروسازا حداقل که وارد در واقع شغل داروخانه میشن.
بله.
طبیعیه که این اتفاق میفته. خب ولی همه فکر میکنن مثلا چه خبره، ولی در این حال واقعا این اتفاقی که باید میافتاد و نزدیک 40 سال با یه شیبی داشت پیش میرفت، این یه دفعه به هم خورد و یه سری بی‌نظمی‌ها به وجود اومد.
بسیار خوب. خب دکتر احمدی، در واقع برداشت من از صحبت تا به الان این بود که همونجور که ویژگی توسعه یافتگی است که در همه مناطق بشه تقریبا از امکانات مشابه برخوردار شد، ولی این الان نشده و خود من داروخانه‌ای رو می‌بینم که واقعا سوال من اینه که چه کسی اصلا وارد اینا میشه، چون همیشه اینا خالیه و همین مشکله، در واقع انبوهی از دارو و وقتی که مثلا آدم واردش میشه فقط خودشه و هم دکتر داروساز نسخه پیچ از همه هستن و فقط یه نفر حالا اگر وارد بشه. خب دکتر مراتی به این مشکل اشاره کردن، حالا منم به زبان دیگه گفتم، شما خودتون به عنوان کسی که بیشتر با صنف داروساز در ارتباط هستین بقیه چالش ها رو کجا میبینین که گفتین هم نقدینگی هم سیاست ها باید شفاف باشن تغییر کنن؟
خدمت هستند با سپاس از جناب دکتر معلتی که به درستی اشاره فرمودن. ببینید من در تکمیل صحبت ایشون عرض کنم که ما یه نظام سطح بندی داشتیم قبلا. بله. که همونطور که فرمودن بر اساس نظام سطح بندی بر اساس نیاز ما یه شیب ملایمی داشتیم به تأسیس داروخانه. متأسفانه در سال 1400 که آیین‌نامه‌ای با دخالت افراد غیر متخصص در امور داروسازی تصویب شد، این نظام سطح بندی رو به هم زد. وقتی نظام سطح بندی به هم بخوره، خب هر کسی میتونه به هر جا بره داروخونه بزنه. دیدیم که به قول آقای دکتر در تهران به ازای هر 3700 ما یه داروخونه داریم، در سیستان و بلوچستان به ازای هر 11000 نفر یه داروخونه داریم. مناطق کم برخوردار خالی شدن از داروخونه، مناطق پر برخوردار مملو از داروخونه شد. یعنی این نظامی به هم خورد. ما میخواستیم دسترسی آسان بشه دیگه. بله. در صورتی که دسترسی رو ما بودیم به هم زدیم. و این نشون میده که ما اون زمان هم انجمن داروسازان ایران، سازمان نظام پزشکی و همه دلسوزان صنف به سازمان قضا و دارو اعلام کردن که نباید این نظام سطح بندی به هم بخوره. به یک بار شما اومدید این همه داروخونه رو باز کردید، مشکل برای نظام توزیع درست میشه، مشکل برای نظام تولید درست میشه، چون آمار ما رو به هم میزنه. همونطور که آقای دکتر فرمودن که اگر یه داروخونه بوده 3 واحد نگه بودید، وقتی 4 تا شد 12 واحد. به هر حال این آمار سازمان غذا و دارو در تولید دارو هم هم میزنه. بعد فکر میکنن که مصرف دارو رفته بالا در ایران، در صورتی که نه ما بیماری خاصی داریم نه شیب مصرف اون قد هست. همونطور که فرمودن 6% به تو سالهای سالیان گذشته. بنابراین این نظام سطح بندی رو به هم زد و مشکلات عدیده‌ای برای سازمان های قضا و دارو، برای معاونت های قضا و دارو ایجاد کرد. برحال این بحث تأسیس داروخونه، بحث کروکی ها، بحث اجاره هایی که خیلی رفت بالا، بحث این که برای سفره است دیگه، این سفره برای بقیه هم کوچیک میشه. وقتی تعداد زیاد بشه بقیه هم با اقتصاد ضعیفشون ضعیفتر میشه. و خب این مشکلات ایجاد شد، سازمان‌های بیمه‌گر براشون مشکل ایجاد شد، بنابراین یه بی‌نظمی در تأسیس داروخانه ایجاد شد که ما در یه مواقعی بعد از 1400 داشتیم ماهیانه 300 تا داروخانه تأسیس می‌شد. هر ماه به طور متوسط 300 تا داروخانه. ما از حدود 12000 داروخانه الان رسیدیم به 17000 داروخانه. خب چرا باید؟ من نمیگیم که داروسازان جوان، بله همه باید براشون کار ایجاد بشه. آدرس اشتباهی که در دانشگاه‌های داروسازی میدن که همه باید وارد داروخونه بشن اشتباه است. چرا نباید داروسازان ما جذب داروسازی بالین در بیمارستان‌ها بشن؟
بله.
چرا در صنعت نباید جذب بشن؟ چرا کارخانجات داروسازی در قسمت تحقیقات آرندیشون نباید تعداد بیشتر از همکاران رو بگیرن؟ خب ما خیلی جای دیگه داریم، بسترهای دیگه داریم که میتونیم از ظرفیت داروسازان در تحقیق و پژوهش استفاده کنیم، ولی همشون آدرس داروخونه رو میدن. خب عیبی نداره، به شرط اینکه بر اساس یه ضابطه نظاممند باشه. این ضابطه نظاممند به هم خورد. الان ما این چکای برگشتی که خدمتتون عرض کردم به دلیل اینی که سفره همکاران بقیه همکاران هم کوچک شد، یعنی اقتصاد اونا هم خرابتر شد و با توجه به طرح دارویار این هم باز بدتر شد. یعنی همه چالش ها اومد رو اقتصاد داروخونه ها و نتونستن این اون در واقع نقدینگیشون رو حفظ کنن.
درست.
و ما الان چقدر ما تو دادگاه ها پرونده هایی داریم در این زمینه، حالا مشکلاتی که مشکلات حقوقی که پیش میاد برای همکاران جوان ما، چون اغلب تجربه ندارن.
بله.
و خب به هر داروخانه یه علم اقتصاد میخواد دیگه، یه کسی میخواد که باید بتونه در واقع به لحاظ اقتصادی هم کاور کنه داروخانه رو، پوشش بده،
به سوددهی برسونه،
به سوددهی برسونه. با توجه به هزینه ها، با توجه به همه مسائل، الان داروخانه داری، داروخانه داشتن به صرف نیست واقعا. و ما میدونیم که خب وقتی که اینجوری اتفاقات میفته راهای خطا زیاد میشه، اشتباهات زیاد میشه، نمیدونم فروش داروها خارج از سیستم زیاد میشه. و علاوه بر همه اینا اخیرا خب بس طرح فروش دارو در فضای مجازی هم مطرح شد، باز اون هم اومد یه سفره ای رو از کوچیک‌تر کرد این سفره رو، که اون هم مخالف با سیاست های کلی بود، اون هم مخالف با طرح نظر داروسازان بود. همه اینا باعث شد که به هر حال این رشته مورد هجوم قرار بگیره. یعنی به عبارت ما میگفتیم دیوار کوتاه‌تر از داروخونه نیست. و یکی از آیتمایی که حالا در بحث مشکلات صنعت داروسازی من میخواستم اینجا عنوان کنم، بحث در واقع عدم ثبات مدیریت بود. متاسفانه حالا ارتباط زیادی به این موضوع نداره، ولی همین عدم ثبات مدیریت هم باعث شد که این آشفتگی بیشتر بشه.
درست.
هر کسی بیاد واسه بیه دستی دراز کنیم به داروسازی، یکی بیاد تو صنعت، یکی تو تولید توزیع و داروخونه، که از همه بیشتر. بنابراین این مشکلات ما بیشتر شده تو این زمینه. و خب یه مقدار بی اخلاقی های صنفی هم زیاد شده. واقعیت قضیه وقتی که تعداد زیاد میشه به هر حال بی اخلاقی هم زیاد میشه. ما امیدواریم که حداقل این نظام سطح‌بندی دوباره برگرده و به عقلانیت برسیم که بر اساس نیاز جامعه ما باید در واقع داروخونه ایجاد کنیم. این ایجاد نمیدونم تسهیل کسب و کار به نظر من یه آدرس اشتباهی بود که در گذشته داده شد و این یه جنبه خطرناکی داره که ما بیان تسهیل کنیم که کار ایجاد بشه، شغل ایجاد بشه. شغل باید درآمد داشته باشه. شغل باید بر اساس نیاز باشه. وقتی ما شغلی را ایجاد کنیم که درآمدی نباشه، اون شغل دوباره میخوره زمین و بدتر میشه. بنابراین همه چیز بر اساس نیاز جامعه باید باشه، که متاسفانه تا کنون نبوده. انشالله که این نظام سطح‌بندی دوباره برگرده.
دقیقا همینطوره. این در واقع عرض و تقاضایی که همیشه در حال بازار اقتصاد راجبش صحبت میشه، اینجا به نظر میرسه که عرضه در واقع هست و تقاضایی نیست سر و چالش به وجود اومده. خب دکتر محلاتی، شما به بازسازی و نوسازی صنایع هم اشاره کردین و به هر حال چون شما بخشا با صنعت در ارتباط هستین، الان چالش های در واقع که در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع دارویی هست چه؟ چون به نظر میرسه با این وضعیت مشکلات نقدینگی صنعت هم دچار مشکل میشه و اونجا هم همین مشکل هست.
بله، ببینید این مشکلی که شرکت‌های داروسازی نگرانش هستن، حالا ممکنه یه سال شرکتی موفق نشه که پروژه‌هاش انجام بده یا بازسازی نوسازی، بالاخره یه جوری بتونه در شرایط فعلی کشور بگذرونه، ولی